أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در جرای استصحاب عدم تزکیه و استصحاب عدم میته بود که عرض شد بنابر تقریر مرحوم آقای خویی، محل و مورد جریان استصحاب عدم میته است و با جریان این است از آنجایی که نجاست مترتب بر میته است، با استصحاب عدم میته طهارت عدم نجاست این مورد اثبات میشه و با اصل عدم تزکیه حکم به حرمت این حیوان غیر مزکا میشه. بنابراین قول ثالث بر این که این حیوان هم حرام است و هم عدم جواز ورود و دخول در صلات با اوست و از طرف دیگر حکم به طهارت او خواهد شد، این از استصحاب عدم میته ثابت میشه. راجع به عدم میته، استصحاب عدم میته عرض شد که ما معنای این استصحاب را متوجه نشدیم. اگر مقصود از استصحاب عدم میته استصحاب حال حیات است، یعنی عدم زهاق روح مطلقا، اگر اینه خب الان به وجدان این میته، اون دیگه چه استصحابی داره؟ اگر مقصود از استصحاب عدم زهاق با استصحاب عدم زهاق روح به وسیله اسباب غیر شرعیه، اگر اینه که در اینجا این تحقق اسباب غیر شرعیه به عبارت امر وجودی و امر ثبوتی است و ما داریم نفی امر ثبوتی و وجودی را در اینجا میکنیم، معارضه میکند با استصحاب عدم زهاق روح به وسیله اسباب شرعیه، چون اونم امر ثبوتی است. بنابراین این دو استصحاب با هم دیگه تعارض میکنند، چون اگر قرار بر این باشه که حیوان موتن حرف عرفه نداشته باشه، حالا یا گرگی او رو پاره کرده باشه یا به وسیله یهود و نصارا ذبح شده باشه یا به وسیله مسلم ولی شرایط ذبح محقق نشده باشه، در تمام اینها این امر ازهاق توسط فاعل مباشر در اینجا تحقق پیدا کرده. وقت چه تفاوتی میکنی که این امر ثبوتی یا به وسیله مسلم و جمیع شرایط اسلام باشه یا به وسیله غیر مسلم با غیر شرایط باشه؟ هر دو امر وجودی است، هر دو امر ثبوتی است. از جریان اصل به که نهایت او نفی این امر ثبوتی خواهد شد، معارضه می کند با جریان اصل که در نهایت نفی امر ثبوتی دیگر خواهد شد، یعنی عدم زهاق روح عن سبب غیر شرعیین معارض است با عدم زهاق روح عن سبب شرعیین. پس بنابراین اصل در اینجا باز این اصل معنا نداره، اینمونه یه اصل دیگه و او اصل این است که روی این اصل تکیه شده و من خیال میکنم روی این مسئله خواستن بنای حکم به طهارت این ذبیحه را این بر این به اصطلاح لحم مطلوب را یا جلود را روی این اصل بخوام پایه‌گذاری کنن و اون استصحاب عدم زهاق روح من غیر مباشره، من غیر فاعله، اگر این مقصوده اون که نیاز به استصحاب نداره، خودمون هم داریم میبینیم این جلودی که از بلاد کفر میاد این حیوان مرده رو ما قطعا میدونیم پوستش رو نکندن، اینا حیواناتی بوده که بودن تو قصابخونه کشتارگاه چی میدن بودن اونجا حیوانات رو کشتن، اینم نیاز به استصحاب نداریم. یعنی همونطوری که در عدم زهاق روح که ان موتحد که اثبات موتحد و انفرا بکنه نیازی ما به استصحاب نداریم، در استصحاب عدم میته اصل در اونجای جاری است که شک جدی در اونجا وجود داشته باشه. اما اگر فرض بکنید که شک وجود نداره این جلودی که داره از بلاد کفر میاد، این جلود و قطعا این حیوانات رو ذبح کردن، حالا یعنی حیوانات رو اماطه کردن، ازهاق در اینجا انجام شده. حالا اون ازهاق یا به وسیله خنق است یا به وسیله فرض بکنید که ضربه است که وارد میشه یا به وسیله شوک الکتریکی است که در اینجا وارد میشه. علی کل حال فاعل مباشر در این ازهاق دخالت داشته. وقتی که اینطور هست دیگه نوبت در اسم و استصحاب و اجرای اصل نمیرسه. در جریان اصل همونطوری که قبلا عرض شد در مواردی است که شک جدی در مورد و در مانحنفی وجود داشته باشه، در اونجا اصل جاری است. فرض بکنید که در فرشی است که این فرش مزنه این چیز درش هست، یعنی فرض بکنید که نجاست درشه، مجلسی هست، توی این مجلس فرض کنید که 20 تا بچه کوچولو 2 ساله اومدن اینجا 1 ساله، حالا این مجلس تمام میشه و میره، شما یک کریای احساس میکنید، بالاخره رو فرش اینجا مواریه تر نمیدونید چای ریخته، آب از دستش ریخته یا این که افاده فرمونده. خب در اینجا باید چیکار کرد؟ جا جای اصله. اما فرض کنید که توی بیابان رو زمین خدا که اصلا نه حیوانی هست نه چیزی رو بند، اینجا دیگه اصل جاری نیست. آیا اینجایی که ما بخواهم نماز بخونیم در اینجا اصل طهارت در این عرض در این تراب اصل طهارت جاری است یا نه؟ اینجا جای جریان اصل نیست. یا اینکه فرض کنید که شما این فرض کنید که قالی را شستی در آب کن آویزون کردید، فرض کنید که حالا قالی رو برمی کنید اصل طهارت دوره در اینجا جاری کنید، بابا نیم ساعت پیش شستینش، بگید نه شاید در همین نیم ساعت کلاقی از اون بالا یه فضل انداخته. اینجا جای جریان اصل نیست. جریان اصل در اون مواردی است که شک جدی نسبت به حالت طارئه در مانحنفی وجود داشته باشه و اصالت عدم میته به این عنوان که فاعل مباشر بر این میته بار نباشه، این خلاف وجدانه. بالاخره جلودی که از این بلاد میاد همه این حیوانات رو کشتن، حالا یا ذبحشون چطوری که خودشون دارن چیز میکنن، یعنی به تعبیر خودشون که این حیوانات که اینها شاید یهودی کشته، بالاخره یهودی کشته، بالاخره مسیحی کشته، بالاخره خودش نمرده، سرطان نگرفته بمیره، این تو آوردنش توی به اصطلاح مسلخ در اونجا حالا به نوعی از انواع این حیوان رو چیز کردن، این در اینجا اصالت عدم فاعل مباشر در اینجا نمیاد. پس بنابراین این راجع به اصل قضیه که اصلا جریان اصالت میته در ما نحنفی از بیخ اشتباهه، یعنی اصلا نمیاد جریان، یه اصل در اینجا فقط میاد و اون اصالت عدم تزکیه است. بر اصالت عدم تزکیه چند حکم بار میشه. اول اینکه حرمت بار میشه به صریح آیه حرمت علیکم میته و دم و المنخنقه و چی فلا و ما اکلستو و کلا الا ما زکیتون، که در شک در تزکیه که در ما نحنفی هست و این شبهش هم شبه جدیست که آیا این حیوان آیا مسلمان او را کشته یا اینکه به واسطه غیر شرایط اسلامی بوده، بالاخره بلاد کفره و شبه هم شبه جدیست. خب این در اینجا اصالت عدم تزکیه حکم به حرمت این حیوان میکنه. حکم به حرمت حیوان این در عالم واقع و در نفس الامر این لازمش این نجاسته، یعنی در مورد لحوم اون لحمی نجس است که او حرام است و اون لحمی حرام است که او نجسه، غیر از انشاءات مواردی که در اون موارد در اونجا که چیز نباشه، در اونجایی که خون دم از می شود که خون جهنده نداشته باشه که میته او حکم به طهارت میشه و همینطور حیوانات بحریه که گرچه اینها طاهر هستن ولی حکم به حرمت اونا در صورت عدم ذبح چیز عدم تزکیه خواهد شد در مورد حیوانات بحریه. حتی کلب و خنزیر بحری هم من حیث انهما بحریتان از این نظر اینها حکم به طهارت اونا خواهد شد. اما در مواردی که شارع حکم تزکیه کرده در حیوانات متعارف، در اینجا خب طبعا در نفس الامر حرمت و نجاست متلازمین هستند و تعلق هر کدام بر اون مورد متلازمه با تعلق حکم دیگر بر اون مورد خواهد بود. این راجع به مسئله. ولی خب علی کل حال بنابر فرض جریان اصالت نیته، این جریان اصالت نیته با جریان اصالت تزکیه موجب قول به جمع بین متناقضین در وعاء التزام، یعنی در ظرف التزام این حکم متخالفین است، زیرا حکم اصالت عدم میته این موجب طهارت و موجب ورود در صلات، اصالت عدم تزکیه این موجب حرمت و موجب عدم ورود در صلات، و این دو با هم دیگه منافات پیدا میکنن. که گرچه خب ایشون میگن که طهارت التزامی چیز التزامی، تنافی التزامی تا وقتی که منجر به تنافی عملی نشه و جریان عملی نشه در اینجا منافاتی نداره و ما میتوانیم با اصالت عدم حرمت به این کیفیتی که گفتیم عدم نجاست را ثابت کنیم و با اصالت عدم تزکیه در اینجا عدم در اینجا حرمت را در اینجا ثابت کنیم. پس بنابراین عدم تزکیه منافاتی با عدم میته منافاتی با عدم تزکیه ندارد، گرچه در بحث گذشته خود ایشان به تقریر مرحوم آقای رضا همدانی اعتراف کردند که شارع دو قسم برای ما نحن فی تصویر کرده، یکی میته که عبارت است از مازوه غروحه به غیر سبب شرعیه، قسم ثانی مزکا و هو مازوه غروحه به سبب شرعیه ولا ثالث بینهما. پس بنابراین اجرای اصالت میته و اجرای عدم تزکیه که موجب شق ثالثی برای ما نحنفی شد بشود که عبارت است از حیوانی که ظهر روحه به مباشره ولیکن لا به سبب شرعیه، این در اینجا مخالفت التزامی است، چون در اینجا شبه سالسی برای مانع نفی تولید شده در حالتی که شارع دو قسم کرده گفته حیوان اما مزکا و اما میته. مزکا به اون حیوانی میگن که ظهر روحه به سبب شرعیه، غیر میته به اون حیوانی گفته میشه ظهر روحه به غیر سبب شرعیه، و جریان استصحاب عدم میته و استصحاب عدم مزکا شبه سالسی را به وجود می آورد و هو ما ظهر روحه به سبب غیر شرعیین. خب این در اینجا مخالفت التزامی است. ایشون میفرمایند مخالفت التزامی در صورتی که منجر به مخالفت عملی نشه و حکمی نشه اشکال نداره و ما در اینجا ما نحن فی ما من هذا القبیل، چون با استصحاب عدم میته ما عدم نجاست را ثابت میکنیم، با استصحاب عدم مزکا حرمت را ثابت میکنیم، پس این دو با هم دیگه منافات ندارد. در اینجا مرحوم شیخ بیانی دارند، طبق اون بیان می‌فرمایند که شارع وقتی که میته را حکم کرده به کل مالم یزکه، پس بنابراین بر این همون حرمت و نجاست هر دو ثابت خواهد شد. وقتی که شما میگید میت اونیست که تزکیه نشده است، پس بنابراین هم نجاست برای ثابت میشه هم رمی. و بر تزکیه وقتی که شما اصل عدم تزکیه جاری میکنید، هم بر عدم تزکیه حرمت ثابت خواهد شد هم نجاست. پس بنابراین وقتی که شارع عدیل برای مزکارا غیر مزکا قرار داده است، غیر مزکا هم مصامل للمیته، پس بنابراین دیگه شبه سالسی در اینجا تفرد نمیشه در اینجا فرض کرد. با اصالت عدم تزکیه فهذا الحیوان میته و یترتب علیه الحرمه و یترتب علیه النجاسه، پس بنابراین دیگه در اینجا طهارت از کجا آمده؟ چون شارع شبه سالسی برای ما نمیشه فرض نکرده. جوابی که ایشون در اینجا بسیار جواب رو جوابی که میدن، ایشون جوابی که میدن میفرمایند که نه، این مسئله در اینجا صحیح نیست، زیرا میته در لسان شرع در لسان عرف عبارت از کل ما ظهر روحه، کل ما ظهر روحه ولم یکن ان سبب موجب للهدیه، اینو عبارت از نیته میدونن کل ما ظاهر قرور. پس بنابراین در جریان اصل عدم تزکیه اون چرا که ما در اینجا میدانیم این است که این حیوان عدم تزکیه به تزکیه شرعی حیوان برش چی نشده؟ انجام نشده. خب حالا آیا این اثبات میکند اثبات میکند که این ظهر روحه به غیر سبب، چون میته در لسان عرف اونیست که مامات انحط و انفه هست، اینی که انحط و انفه بمیره اینو بهش میته میگن. لذا در آیات قرآن هم در قرآن هم اشاره به همین مسئله میکنه، حرمت علیکم المیته و سایر موارد و ما اکل از سبا و ما روزت و المنخنقت و المتردیت، تمام اینها مواردی است که فاعل مباشرت داره در این، در اینها بهش میته نمیگن، میته را در قبال اینها قرار داده. الا ما زکیتم هم دلیلش اینه، الا ما زکیتم یعنی با میته تفاوت داره و الا دایی نداره شارع حکم اینها را همه را جدا کنه. خب به همه اینها بگه میشه غیر مزکا دیگه، اینی که شارع آمده گفته که میته متردیه میشه که ما غوزته و منخنقته و متردیه و ما اکل از سبو، تمام اینها حرمت، معناش این است که اون متعلق حرام در هر کدام از موارد با دیگری به واسطه اختلاف در اسباب زهاق رو متفاوته. عنوان میته به واسطه متعلق انفه هست، عنوان متردیه به واسطه این هست، عنوان منخنقته به واسطه عدمی شود که خنا و عدمی شود که حفظ، عدمی شود که هوا و اینها هست. ما اکل از سبو بهش میته نمیگن، میگه میگه معکول سبه، مقتول مقتول سبا بهش میگن. همه اینها به واسطه تزکیه غیر مزکا به واسطه اسباب شرائط از غیر سبب شرعی به واسطه فاعل از فاعل انسانیست که زب انجام شده، متازب به واسطه شرائط اسلام انجام نشده، شرع انجام نشده. پس به واسطه اختلاف در اسباب زهاق، اختلاف در عوامین به وجود میاد، عناوین اختلاف در عناوین هر کدام حکم خاص به خودش رو دارد. پس بنابراین با اصل عدم تزکیه اثبات موت انحط و عطفه نمیشه در اینجا کرد، ولی اینکه در اینجا چیه؟ فاعل در اینجا مباشرت داشته، در حالی که شارع آمده است و نجاست را مترتب بر میته کرده است و ما را اینجا نمیتونیم اثبات میته بکنیم. بله اگر شما به توانی به واسطه اصل عدم تزکیه اثبات میته را بخواید بکنید، میته اثبات میته را بخواید به شکل عام بخواید بکنید، خب در اینجا همون اصل مثبتی است که ما به اصطلاح بیان کردیم که با اصل عدم تزکیه میته اثبات نمیشه، یعنی واسه مگر واسه مگر با قول به اصل مثبت ثابت میشه. این هم به اصطلاح ردش. این قول چه حکم به حرمت ملازم به حکم نجاست است و حکم طهارت ملازم به حکم حلیت است و انفکاک کردن اینها مخالفت عملی است، همونطوری که خود شما رد کردید. یعنی اگر شارع حکم به حرمت لحم کند قطعا حکم به نجاست را کرده، چون متلازمه هستند. اگر شارع با اصل عدم تزکیه حکم به حرمت کند، حکم به نجاست را کرده. اگر به واسطه اصل عدم میته حکم به طهارت کند، اصلا حکم به حلیت را بکند، چون اینا متلازمه نه، اما تلازمه که لاینفکان هستن، جدا نمیشن از هم دیگه. چطور شما در اینجا آمدید از یک طرف حکم به حرمت به واسطه اصل عدم تزکیه و حکم به طهارت به واسطه اصل عدم میته در جا کردید، مخالفت عملیه است، درست شد؟ این اشکال. جوابی که ایشون در اینجا میدن میفرمایند که بله، متلازمین هستن در نفس الامر و در واقع، نه در مقام تعبد و حکم به ظاهر. در نفس الامر اگر حیوانی حکم به حرمتش بشود، این حکم به نجاستش هم شده، و یا اگر در حیوانی حکم به طهارت بشود، در نفس الامر حکم به حلیت شده. چرا؟ لانه او اما ان یکون هذا الحیوان مزکا فی نفس الامر فیحکم علیه بالحلیت و طهاره، و اما ان لا یکون مزکا فیحکم علیه بالحرمت و النجاسه. ولی در مقام تعبد اشکال ندارد که حکم به احد متلازمه شده باشد در حالتی که حکم دیگری نشده باشد، ولو امثله کثیره. مثل چی؟ مثل که فرض بکنید که شخص محدث با ماء مردد بین بول و ماء، این چیه؟ این وضو میگیره. توضع به ماء مردد بین بول و المائیه. خب در اینجا در واقع و در نفس الامر، امر خالی نیست از این که اما توضع به بول فیترتب علیه نجاست الخبثیه و بقا فی نجاست الحدثیه، و اما توضع بالنار فینتفع النجاسة الحدثیه و یترتب علیه طهارة الحدثیه، طهارت مترتب میشه. در حالی که در اینجا مسئله به خلافه، وقتی که توضع به ماء مردد باشه نجاست حدثیه ثابت نمیشه و نجاست طهارت حدثیه در اینجا ثابت نمیشه، در حالی که اینا دو با هم دیگه متلازمن. یعنی اگر این آب بوده پس باید در اینجا خوبه که به طهارت حدثی بشه، اگر در اینجا فی الواقع بول بوده باید خوبه به این نجاست خبثی بشه. چرا در اینجا این بین این دو انفکاک به وجود آمد؟ از یک طرف نجاست حدثی باقی است و از یک طرف نجاست خبثی مرتفع است، یعنی محلی را که آب در اینجا سرایت کرده موجب طهارت میشه، ولی طهارت حدثی مترتب نمیشه، در که نما تنافی این هستن. در ما نحنفی ما همین را میگیم، در ما نحنفی میگیم در اینجا از شا در نفس الان و در واقع حرمت ملازم با نجاست است، و اگر نجاست در یک مورد بار بشود حرمت هم با خواهد شد و بالعکس. اما در ما نحنفی من حیث انهو من ناحیت نحکمون به اصل عدم تزکیه یترتب علیه چی حرمه، به نص آیه شریفه حرمت علیکمون میته و دم و فلا منفان الا ما زکیتون، حرمت مترتب شده است بر غیر تزکیه، پس با عدم تزکیه حرمت ثابت میشه، اما میته که ثابت نمیشه در اینجا. اگر میته هم در اینجا ثابت میشد، خب مترتب بر میته نجاست ثابت میشه، ولی با اصل عدم میته ما در اینجا یه حیوانی را درست میکنیم که نه میته است نه غیر مزکا، و این حیوان سالسی است، در عالم اعتبار و در وعاء اعتبار و در وعاء اعتبار اشکال نداره که انسان به واسطه یه تعبد به ظاهر و حکم ظاهر و جریان اصل در اینجا حکم ثالثی مخالف با تلازم نفس الامریه، اجازه که تعبد به ظاهره، تعبد رضا در اینجا این حکم را به وجود میاره، چطوری که مثالی زده شد. البته این قبل از اینکه ما به مسئله بعدی پردازیم، به انقلت بعدی پردازیم، اون مغلطه‌ای که در اینجا شده من در اینجا مغلطه را عرض کنم و اون اینکه در اینجا در مانحنفی که شما مثال زدید در مورد عدم منافات به تعبد به ظاهر با وجود مخالفت با واقع، در اینجا به نظر میرسه در اینجا خلطی در اشتباهی در اینجا متوجه شده و اون این است که ما نحن فیه ما با نفس الامر و در واقع در اینجا ما نحن فیه ما مخالفتی نداره. چرا؟ چون خود شارع در عالم اعتبار خودش حکم کرده بر این که اون چه که موجب نجاست هست باید علاوه بر اون اصل خود واسطه در تنجیس، علم اون مکلف به تنجیس هم در اینجا دخالت داشته باشه. یعنی شارع آمده برای تنجیس دو مسئله را به عنوان موضوع قرار داده است، همونطوری که مرحوم آخوند یا در بحث اول جلد دوم کفایه در اخذ موضوع در قضیه حکمیه اون به چند قسم مرحوم آخوند تفصیل کرده که آیا موضوع اما تمام العلم است، یعنی علم به عنوان کل علت است در اخذ موضوع، یا جزء العلت است، یا اینکه اصلا این دخالتی ندارد در تحقق موضوع. ایشون در اونجا مواردی بیان کرده و مثالهایی میزنه. اتفاقا از مواردی که علم به عنوان جزء العله اخذ شده است در تحقق موضوع همین مورد نجاست است، نجاست خبثیه است نه نجاست حدثیه، نجاست خبثیه. در مورد نجاست حدثیه اگر شخصی بداند که موضوعش با نداند موضوعش باطل شده، نداند، مثلا فرض کنید که بول آمده، افرادی که مریض هستن خب ناراحتی دارن، یه مرتبه فرض کنید که سراسر بول دارن، پروستاتشون کار نمی کنه، فرض کنید که یه این مثلا این رطوبت در فرض کنید که چیز احساس می کنه، خب این نماز می خوانه، متوجه میشه که قبل از نماز این بول این چیز کرده، خب این در اینجا نماز باطله. چرا؟ چون موضوع برای حدث نفس از می شود که بروز بول است، سوا اون علم المکلف به اولاد علم. ولی در مورد نجاست خبثیه این مسئله اینطور نیست، شارع زمانی حکم به نجاست می کند که مکلف عالم باشه، اگر مکلف عالم نباشد شارع حکم به نجاست نمی کند، نمی گوید که هازا نجسون ولیکن مع عدم العلم لا یترتب علیه، میگن اصلا حالا لیسه به نجسه، نجس را حکم به نجاست را زمانی شارع مترتب میکنه که جزء دوم از علت که عبارت است از علم مکلف ثابت بشه. لذا اگر فرض کنید که شخص مکلف این فرض کنید که لباس چیز کرد، وضوع گرفت، بعد از صلات متوجه شد که این قبل از صلات این بول این لباس را تنجیس کرده، اون در اینجا حکم بطلان صلات در اینجا نمیشه کرد، در اینجا حکم صحت صلات است. چرا؟ چون حکم به تنجیس این در اینجا دو علت لازم دارد، علت اول اون فعل مباشر تنجیس، علت دوم که به عنوان جزء العله است علم مکلف تنجیس، و در اینجا اون علت دوم حاصل نشده، پس موضوع برای حکم تنجیس در اینجا حاصل نشده است. خود شارع بیان کرد حد می شود که نجاست حدثیه، حد می شود که حدث در اونجا علم مکلف به حد می شود که طهارت ما را اخذ کرده، یعنی در هر دو مورد حکم شارع است فی نفس الامر، نه که فی نفس الامر چیز دیگه است. در مورد نجاست گفته تا علم نداشته باشی بر اینکه این منجس منجس است، این در اینجا در اینجا چیز تا چیز نجس نمیشه. اگر ماء مردد بین بول را شما بر لباستون بریزی، این لباس شما در متنجس نمیشه. چرا؟ چون شما علم ندارید بر اینکه این ریخته منجس هست. و از اون طرف شارع حکم کرده به عدم زوال، به عدم از میشود که زوال این حدث، از میشود که نجاست حدثیه. چرا؟ چون برای زوال نجاست حدثیه اون میشود که ماء معلوم و طهاره را قید کرده و هذا غیر معلوم و طهاره است، هذا مردد بین البول و المائیه. پس بنابراین این در اینجا حکم به عهد مولا متلازم منافاتی که میگن منافاتی با حکم به عدمش در ملازمه دیگه در اینجا نیست، در اینجا بر مقتضای قاعده است. خود اشاره آمده قاعده امر میشود که تنجیس خبثیه را امر قرار داده و امر میشود که طهارت حدثیه را امر آخر قرار داده، ارتباطی با هم دیگه ندارن. در حکم در اینجا حکم به طهارت حدثیه به خاطر عدم علم مکلفه، عدم علم مکلفه اینکه هذا بولون، و حکم به بقای نجاست حدثیه به خاطر این است که اون در اینجا لازمش این است که انسان متیقن باشه از این که ما طاهر است و این امر نجس نیست. پس بنابراین این حکم به متلازم، دو حکم مخالف در متلازمه، این در اینجا در مانای و این مثال از مانای نفی خارج. خب این مثال راجع به این مسئله که به اصطلاح و به اصطلاح مسئله صحیح نیست. اما اینی که اگر شخصی بگوید انقد، اگر اینجا این اشکال در اینجا بشه و او اشکال این است که در مورد نیته و همینطور در مورد غیر مزکا، این در اینجا دو جریان دو اصل موجب لغویت در اینجا مانحنفی خواهد بود و مسئله مبناش بر جعل حکمین متماثلین است بر اون عدمی شود که متلازمین. زیرا شما از یه طرف میگید که شارع گفته که این در اینجا میته را قرار داده کل مالم یزکه، از یه طرف با جریان اصالت عدم میته و اصالت عدم تزکیه در اینجا دو حکم متماثل در اینجا انجام میگیره. بر چی؟ بر متلازمه، و این موجب لغویته. زیرا با اصالت عدم، با اصالت عدم میته بودن، با اصالت عدم میته در اینجا حکم به چیز باید کرد، حکم به طهارت دیگه بمانه چون حرف داره. لا بعد العلم يحكم بالنجاسة لا قبله. إذا علم أن هذا نجس يحكم عليه بأن هذا نجس. ولكن
تصور أنا صليت في النجاسة جهلا ومثلا شخص آخر يعلم، في
طرف
أنا جهلي
هو
يعلم.
نعم الشارع يحكم علي بالنسبة له يحكم بالطهارة، ولكن بالنسبة له يحكم بالنجاسة.
طيب بعد
أن يتبدل لأنه يعلم بالنسبة له تحقق الموضوع، تم الموضوع، بالنسبة له ما تم الموضوع، لأن الجزء من الموضوع لم يتم.
طيب بعد أن الحكم هو الحكم فعلي أو أنه الحكم ستصور بعد العلم، بعد ما علمت أنا بوجود النجاسة السابقة وأنا صليت النجاسة السابقة،
من هذا الآن الشارع يحكم بالنجاسة؟
أكيد علي أن أطهر الأثار الوضعية
ثابتة. نعم لازم نطهر.
لا هو ليس من الآن يحكم، أنا من الآن يعني هو واقعا قد حكم، هو حاكم من الأول إلى الآخر، حتى حين جهلي وقبل جهلي وبعد علمك حاكم هو بالنجاسة.
لا الشارع لن يحكم عليه بالنجاسة، الشارع يحكم عليه بالطهارة بالنسبة لكل. يقول أنك لازم أن تشوف أن هذا طاهر، هذا لأنه شو؟ لأن في هذا لم يكن المسألة مسألة الحكمية وأصلية وظاهر، لا مسألة واقعية. الشارع
رتب على هذا المسألة جزئين، يعني بالنسبة للعلية اللي هي تنجاسة. الأول نفس الشيء الواسطة بالنسبة للتنجيس، والثانية العلم المكلف. أول شيء وقع، ولكن الجزء ولكن الجزء لم يقع ولم يقع ولم يتحقق الموضوع. وإذا تحقق الموضوع كليا ويعلم من هذا الوقت الشارع احتمالي من لازم أن تشوف أن هذا نجس.
طيب لو حصلت الملاقات أنا وفي الصلاة حينما كنت جاهل حصل الملاقات مثلا نجس بالحائط، لا يؤثر علي أثار النجاسة بعد علمي؟
لا 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 بعد العلم.
نعم
بعد العلم يؤثر أثاري، ولكن من هذا
المسألة ليست واقعية، مسألة ظاهرية.
نعم الشارع حكم على هكذا، الشارع حكم
ليس واقعا،
المسألة ليس واقعية، يعني الواقع والظاهر في هذا واحد.
يعني
لا 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 الحسن لا الشارع حكم أنه لازم إذا كان الشارع يقول إذا بهذا الشكل أنا أحكم أن هذا نجس، ولكن إذا لم تعلم لازم أحسن المزاري أن ترتب عليه أصالة طهارة. الشارع لم يقول، لسان الرواية في اختلاف، في أصل لسان الرواية يقول إذا لم تعلم أن هذا نجس هذا طاهر راغم بالنسبة لي هذا أول، يعني لازم أن الإنسان يشوف لسان الرواية. في أول أنهم رافضوا واحد يعني قسم الطريق والموضوع يعني.